أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله که آقای امام زمان علیه السلام این لحظات ما رو به بهترین نحو مدیریت بکنن، اتصال کامل بین ما و حقیقت عالم که خدا هست برقرار بشه و برسیم به نور سوره مبارک فلق و ناس همین الان و تا ابد ازش استفاده بکنیم. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اهلک اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از چی؟ از شر آنچه که خلق کرد. و من شر غاسق اذا وقب. از شر چی؟ غاسق یعنی چی؟ تاریکی. اذا وقب یعنی چی؟ هنگامی که اون تاریکی گسترده میشه، همه جا رو میگیره. و من شر نفاثات فی العقد. از شر دمندگان در گره ها که اصطلاح هست برای جادوگران. حالا اینا رو توضیح میدیم ان شاء الله. و من شر حاسد اذا حسد. از شر حسود هنگامی که حسادت میکنه. چی هست حرف سوره فلق؟ درد چی هست که این درمان نازل شده؟ سوره فلق اصلش مشخصه که درباره موضوعی هست به نام پناهندگی. خدا داره امر به پناهندگی میکنه. قول امر دیگه، بگو پناه میبرم. یعنی چی؟ یعنی پناهنده شو. پناهنده شدن، خود اصل پناهندگی یه امر دو طرفه است. یعنی چی؟ یعنی یه پناهگاه داره، یه چیزی که اینجا شرط تولید کرده باعث شده که آدم بترسه و بخواد که به یه جایی پناه ببره برای اینکه کمک دریافت بکنه. پس یه پناهگاه هست طرف اول تو پناهندگی، یه شر که آدمو تهدید میکنه. حالا اینجا این دو طرف پناهندگی رو ما باید بشناسیم که چی هست. پناهگاه رو اولا باید بشناسیم تو پناهندگی که داریم که قل اعوذ، و اون شری که داره هر لحظه من انسان رو تهدید میکنه. پس ما بخوایم ساختار سوره فلق رو بکشیم به این صورت هست. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. قل چی بگو؟ اعوذ، پناه میبرم. پناهندگی دو طرف داره. یک، پناهگاه هست. پناهگاه چیه؟ بگو پناه میبرم به رب الفلق، به پروردگار فلق. فلق کیه؟ سپیده دم. وقتی تاریکی همه جا رو گرفت، فراگیر شد، شب کامل شد، میخواد دیگه صبح بشه، یه هایی که لامپ روشن نمیشه، از اون تهه سفیدی میزنه بیرون، بعد یواش یواش بزرگ میشه، همه جا سفید میشه، اون تاریکی از بین میره. اون اولش اون سپیده دم که دم میزنه، اون سپیده اونو میگن فلق. حالا چرا خدا فرموده به رب الفلق پناه ببرید؟ با توجه به سوره مشخص میشه چرا. هر جا صفات خدا رو دید توی قرآن بدونید با محتوا در ارتباطه. یعنی ما باید بریم کشف بکنیم که الان اینجا چه تدبیری داشته خدا این صفت رو آورده، حتما دلیل داره. خب میگه که آقا پناهگاهی وجود داره به نام رب الفلق، پروردگار سپیده دم. یعنی اون کسی که خواسته تاریکی شب با این سپیده دم تبدیل به سفیدی بشه. میگه بیا به پروردگار سپیده دم پناه ببر. از چی من باید پناه ببرم؟ داره توجه میده به شری که داره من انسان رو تهدید میکنه و من انسان لازم دارم برای اینکه اون شر رو از خودم دور بکنم به پناهگاه پناهنده بشم. یعنی خودم نمیتونم اون شر رو دفعش بکنم، لازمه برام. میگه قل، امر ضروریه این پناهندگی برای انسان. حالا اون طرف دوم پناهندگی که داره هر لحظه منو تهدید میکنه چی هست؟ دو دلیل پناهندگی. چیه؟ من شر ما خلق، از شر آن چه خلق کرد. کی خلق کرد؟ همون رب فلق، همون پروردگار سپیددم. هرچی خلق کرده تو عالم چیه؟ هرچی که هست تو عالم کی خلق کرده؟ این پروردگار فلق. حالا میگه بیا از شر همه اون چیزی که من خلق کردم به من پناه ببر. سوال: اگه ما از شر همه چیز در عالم به خدا پناه ببریم، چیزی میمونه که شرش ما رو تهدید کنه؟ چون هرچی که در عالم هست ما خلق خداست دیگه، درسته؟ خب مشق شب زیاد داره، همین الان یه لحظه فکر بکنیم چه چیزهایی شرش ما رو تهدید میکنه، چون همشون ما خلق خدا، درسته؟ تنها خیر مطلق در عالم خداست. خداست که فقط موجودی هست که هیچ شری از ناحیه او به هیچ کس نمیرسه. تمام شروری که در عالم منو تهدید میکنه معلوم میشه که از دایره الله جداست. یعنی چیه؟ اون خدا نیست، غیر خداست. خب حالا غیر خدا شرش منو تهدید میکنه. سوال: مگه خدا شر میآفرینه؟ نه. پس معلوم میشه که شر یه مفهوم نسبیه نه مطلق. یعنی چی؟ نسبت به ما شر ایجاد کرده، خودش شر نیست. مثال: ممکنه یه زنبورم که شما رو میزنه شما اذیت بشید، شر بشه براتون، اما اون زنبور خودش شره. من نباشم اینجا اون زنبور شره، این خیر. مار همینطور، هر چیز. خب اونا هم الان وقتی ما نباشیم شر نیستن که، من که باشم شر ایجاد میکنن دیگه. یعنی مخلوقات خدا به تنهایی شر نیستن، وقتی در تزاحم با هم قرار میگیرن شر ایجاد میشه. خب میخوام بعضی مثالا رو بزنم، هی دوباره میگم ولش کن. آره، مثلا مادر شوهر رو کی خلق کرده؟ مگه غیر از اینه که مادر شوهر رو خدا خلق کرده؟ حتی من عذرخواهی میکنم از وجود هاش خانم، من واقعا عذرخواهی میکنم، ایشون استثنان، بقیه مادر شوهر رو داریم میگیم. بابا اصلا مادر شوهر موجودی هست بهشتی، میدونید چرا؟ چون همه غیبتش رو میکنن. کلا مادر شوهرها همه دربست تو بهشتن. حالا ما که مادر شوهر نمیشیم، حالا تا خدا چی بخواد. نه، یه بنده خدا میگفت تو از اولم قیافه شکل مادر زنا بود. آره. مادر زن رو نمیدونم قضیه چی میشه، ولی مادر شوهر رو میدونم میره بهشت. آره، حالا اینا همه شوخیه عزیزان، همه شوخیه. کلا هر کسی که به ما احساس میکنیم که این الان برای ما شر شده، حتی خود همسر شیطان. حالا شیطان رو چون مخصوص سوره داریم برای سوره ناس، شیطان رو بذارید تو سوره ناس بگیم انشالله. ولی هر چیزی الان تو ذهن شما چیه؟ ممکنه یکی همسایش اذیتش کنه، یعنی بهترین شوهر رو داره، بهترین مادر شوهر رو داره. آره، الله مرزقنا. بگید مجردا، بگم مجردا. آره، ما که از اون گذشته، شما که مجردی. میگید، من منظورم این نیست که چیزها، یعنی برداشت بد نکنید، میگم یعنی ما ازدواج کردیم تموم شده، شما الان اونا که مجردن بگن الله و مرزق
من
انشاءالله. آره خب حالا بگذاریم بسته مادر شوهر رو. آره آقا هر چیزی که الان برای ما شر ایجاد کرده، ممکنه همسایه باشه، ممکنه نمیدونم هر چیزی، اینو آقا شما راهکار چی دارید برای ما؟ من الان این داره اذیتم میکنه، روح و روان منو به هم ریخته، نمیتونم دیگه، اعصابم خرد شده، آقا بچه‌مه چیکارش کنم؟ حالا شوهر رو بعضیا روشون زیاده طلاق میدن، بچه رو میخوای چیکار کنی؟ آه بچه تو میخوای چیکار کنی؟ بچه رو میتونی بندازی بیرون؟
خودمونه
چی استاد؟ حالا بحث خود فعلا مطرح نکنید، اون میاد. اون خودش میاد. آره چون آدم خیلی موقع حواسش به خودش نیست، حالا اینا که خیلی تو ذهنمونه. آقا راهکار چیه؟ این الان روح و روان منو به هم ریخته، چیکار کنم؟ آیا من محکوم به افسردگی هستم؟ من محکوم به سوختن و ساختن هستم توی دین خدا؟ بابا دین خدا که توحید بود، همش عشق بود، همش نمیدونم این حرفای قشنگ و خدا همش برام ما گفت، این جور در نمیاد انگار. بابا اونم که خدا درست کرده، درسته؟ چیکار کنم؟ میگه آقا یه راهکار بیشتر نداره، قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خب حالا دو حالت داره، یا ما به اون توحیده رسیدیم، یا ما به اون اخلاصه، اون ارتباط عاشقانه با خدا رسیدیم که تو سوره توحید یاد گرفتیم. اینجا میتونیم به این حرف خدا اعتماد بکنیم. شما تا اعتماد به پناهگاه نداشته باشین جرأت نمی کنید برید هر جا پناهنده بشید، درسته؟ الان بیاد یکی بگه که توی موشک بارون بگه آقا من پناهگاه میشناسم بیا بریم، خب اولین سوالی که میکنم اینکه مطمئنی خوبه پناهگاهش؟ نجات میده آدمو؟ تا وقتی پناهگاه نجات دهنده نباشه که پناه بردن به اون که عبثه، که شما برید یه جای پناه ببرید که اولین جایی که موشک زدن اونجا خراب میشه. این که حماقت محضه که. پس من اولین چیزی که تو پناهگاه باید داشته باشه برام اینه که بشه اعتماد داشته باشم، به نجات دهندگیش اعتماد داشته باشم. حالا دو حالت داره بعد از این سوره، یا من به پناهگاه بودن خدا و نجات بخش بودن پناهگاهی به نام خدا اعتماد کامل دارم، میگم اگه برفرض این شری که من دارم فکر میکنم از ناحیه این ما خلق خدا به من داره میرسه با پناه بردن به خدا 100% حل میشه، یا این اعتمادو دارم سوره فلق میخونم، یا این اعتمادو ندارم هنوز شک دارم، میگم نه حالا شایدم نشه، حالا نشود چی؟ اینا شکه، نمیتونه اعتماد کنه به خدا. هر چی هم بهش میگی که سوره فلق و ناس بخون، باز آخرش میگه که همین، یعنی باورش نمیشه که این اتفاق میفته با این ارتباط با خدا، با پناه بردن به خدا. سوره تا اینجا کامله، درسته؟ پناهندگی رو گفت، پناهگاه رو گفت، طرف دوم پناهندهی که اون شری هست که ما رو تهدید میکنه هم گفت. سه تا آیه میاره مثال میزنه، چرا؟ چون اینا فضای سخن داشته، اینا درد ایجاد کرده برای بشر، اینا خیلی قلمبه است. سه تا مثال درشت از این شر ما خلق میزنه برای ما. اولین مثال چی هست؟ من شر غاسق اذا وقب. میگه بیا پناه ببر به پروردگار سپیده دم، که دیدی شب تاریک رو تبدیل به سفیدی صبح میکنه. شما وقتی صبح میشه دیگه اثری از اون تاریکی نمیبینی. خب میگه بیا از تاریکی انگامی که فراگیر میشه به من پناه ببر. تاریکی چیه؟
نبود نور.
نبود نور، آفرین. نور کیه؟ الله نور السماوات و الارض، یعنی از غیر خدا به من پناه ببر. غیر خدا یعنی هر چیزی که خدایی باشه نور داره، هر چیزی که خدایی نباشه ظلمته. میگه هر چیز غیر خدایی برای تو شر ایجاد میکنه، بیا ازش به من پناه ببر. حالا خیلی موقع هست که ما مصداق تاریکی رو بلد نیستیم، مشکل اینجاست. خیلی موقع گناه میکنیم نمیدونیم که گناه داریم میکنیم. بعضی ها رو میدونیم بعضی ها رو نمیدونیم. خب اینجا من اگه وصل خدا باشم، خدا دستمو میگیره دیگه، چه بدونم چه ندونم. مهمترین تاریکی عالم هم مطمئن باشید گناهه. چرا؟ چون بزرگترین مانع توحیده و در سایه تاریکی به نام جهل اتفاق میفته. پس ما الان از همه تاریکی های عالم همین الان به خدا پناه میبریم، که شیطانه، که جهله، که گناهه، که ظلمه، از همشون. دیگه خودت میدونی خدای هر لحظه مصداقش چی هست. مثلا مثال بزنم، فرمودن شما وقتی عصبانی میشید نورتون رو از دست میدید. غضب نور رو میبره. مثلا نماز اول وقت خوندی نور پیدا کردی، یه بار با عصبانیت از بین میره. خب خدای من الان میترسم از این شهر، به تو پناه میبرم از عصبانیتم. اینجا خدا دست میگیره. اینجاست که من با توحید حق ندارم بگم من نمیتونم عصبانی نشم. چرا؟ چون نگفت که تو خودت بیا توحید داشته باش، خودت تلاش کن، خودت. گفت نه، بیا به من پناه ببر. یعنی من تو رو تنها نذاشتم در مسیر توحیدی که ظاهرا خیلی سخته. همین عصبانیت رو ما ادعا میتونیم بکنیم که من دیگه عصبانی نمیشم؟ به من از اینکه ادعا میکنیم همچین میذاره تو کاسمون. یه تو بودی گفتی عصبانی نمیشی، پس چی شد؟ خب یادم رفت که من نیستم که تنهایی عصبانی نمیشم. خدا دستمو میگیره عصبانی نمیشم. بگم اینجا یه نکته رو، میترسم یادم بره، حیفه. پناهندگی رو خدا داره توضیح میده. حالا میدونستید که وقتی ما یا زهرا میگیم پناهندگی خیلی راحت تر اتفاق میفته؟ دلیل این که ما اول دورمون صلوات خاصه حضرت زهرا رو دادیم خدمتون این بود. پناهندگی یعنی توسل. توسل ما به الله میگیریم، منتها الله که تنها نور عالم هست، نور خودش رو در وجود اهل بیتی قرار داده. سوره نور، اینا همه آیه داره، تمامش آیه داره. سوره نور آیه 35 36 37 رو بخونید، اونجا خدا توضیح داده که نور من کجاست. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو ول آصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا. شما منحصر باید بدونید نور خدا رو در وجود اهل بیت علیهم السلام. حالا اهل بیت علیهم السلام مصداق نور خدا هستن. خدا فرموده بیاید به من پناه ببرید از شر تاریکی های عالم، یعنی جایی که تاریکه با چی روشن میشه؟ با نور دیگه، درسته؟ چون تاریکی عدم نوره، نور یه امر وجودیه، تاریکی امر عدمیه. یعنی هر جا نور نیست چیه؟ تاریکیه. یعنی هر جا خدا هست فقط نوره. حالا خدا گفته یا تو میری دنبال اهل بیت نور من رو به دست میاری، یا طریق دیگری در عالم وجود نداره. یعنی من از طریق امام فقط میتونم به خدا توسل بگیرم. خدا خودش این راه رو گذاشته ها، دلیلم داره. خدا که نیاز نداشت، خدا نیاز نداره واسطه بذاره برای توسل، برای پرستش. نه، ما نمیپرستیم اهل بیت رو، ما چیکار میکنیم؟ به اهل بیت توسل میگیریم. چرا؟ چون هدف خلقت امام این هست که ایصال به مطلوب بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما نقشه راه رو توی قرآن یادتون دادیم، ارائه طریق کردیم در قرآن، گفتیم راه خدا اینه، این باید، این نباید. حالا تو عمل که من میمونم خدایا سخته، اینجا امام میاد دست میگیره. مطمئن باشید، شما بگید که آقا من دیگه عصبانی نمیشم، امکان نداره بتونید عمل کنید. من با یقین بهتون میگم امتحان قرار میده خدا حرفای ما رو، ادعاهای ما رو. اینا باید راستی آزمایی بشه. با ادعا کسی تا حالا به خدا نرسیده. حالا یه موقع هست که من میگم خدایا من نمیخوام عصبانی بشم. چرا؟ چون تو دوست نداری عصبانیتو، تو به من کمک کن. این خیلی فرق میکنه. حالا خدا خودش گفت نور منو میخواید برید کجا؟ گفت برید در خونه اهل بیت. اینجا میگیم یا وجیان اندالله اشفعلنا اندالله، تو دست منو بگیر. حالا وقت نداریم هر دفعه دعای توسل بخونیم از اول تا آخر، وقت نداریم هر دفعه صلوات خاصی از زهرا رو مفصل بخونیم. یا زهرا، حالا چرا یا زهرا؟ چون آخرین خلیفه خدا امام مهدی علیه السلام هستن، امام زنده و حی ما. ما وقتی میگیم یا زهرا در واقع داریم یا مهدی میگیم، اما باز راه میانبری هست نسبت به یا مهدی. چرا؟ چون آقا خودشون فرمودن مادر بگه من نمیتونم رد کنم. یه فرقی داره دیگه، حتما یه آبروی مادر داره این وسط بزنه دیگه، حل قضیه. نه اینکه یا مهدی نگیم، نه، ولی این باز یه راه میانبرتری هست. یه دلیل اصلی داره. حالا اینا رو ببینید، ما همه رو نمیتونیم تو این جلسات فشرده کوتاه مدت بگیم. دلیل اصلی شو توی زیارت جامع کبیره خیلی واضح کردن برای ما. حالا اونم دوره کامل تدبرش الحمدلله خدا توفیق داده ضبط کردیم گذاشتیم تو کانال، یعنی برگزار شده دورش کامل. اونم اگه میتونید بعد این دوره، من سفارش میکنم، وصیت میکنم خواهرانه بهتون که اونا اگه میتونید گوش بدید فایلاش رو. اینا دلایل توحیدی داره همشون، صرف یه مثلا روایت و اینا نیست که ما بگیم که حالا یا زهرا بگیم بهتر هست. نه، اینا تمام رو اصوله، رو قاعده است. فقط من یه اشاره میکنم از سوره فلقمون نمونی، این هست که یه صفت دارن آقای امام زمان علیه السلام، بقیه ائمه نداره. اون هم منتقم بودن آقاست. چون آقا منتقم هستن، ما آلوده به گناه باشیم، لایق انتقامیم. اینجا مادر اگه شفاعت کنه خیلی راحت میشه، چون آقا از اون وظیفه‌ای که دارن به هیچ عنوان کوتاه نمیان در راه توحید. مطمئن باشید با هیچ کس تعارف ندارن، با هیچ کس. ماها به اخلاص برسیم، آقا اومده برای دستگیری ما، شک نکنید. منجیه، در کنار اون منتقم بودنشون چی هستن؟ منجی هستن. منجی توحید، نه مثل مردم عوام و ناس که فهم کنن آقا بیان کرونا بره، نمیدونم اقتصادمون درست بشه، نمیدونم فلان بشه بهمان بشه. نه، منجی توحید ما هستن آقا، یعنی قرار بیاد دست ما رو بذاره تو دست خدا. حالا یا من این اتصال رو میتونم برقرار کنم؟ این پناهندگیه باید از طریق امام اتفاق بیفته. یا اینکه نه، اصلا تو باغ نیستم، همینطور فقط دارم صبح تا شب میزنم تو سر خودم. از چی؟ از شرور ما خلق. اصلا نمیدونم همچین راهکارهای خدا به ما داده. یه خانومی بود میگفتش که من به قدری یه منده خدای از خیلی چون اسم ما در شوهر زیاده بودیم دیگه نمیگیم یه بنده خدا میگفت خیلی دخالت میکنه تو زندگی ما. من با این که شوهرم رو خیلی دوست دارم و زندگیم هم خوب هست، ولی واقعا دیگه خسته شدم و حاضرم طلاق بگیرم ازش. گفت شما میگید قرآن درمانه، الان چی کار کنم؟ من الان درد تو زندگیم انقدر زیاد شده که دیگه نمیتونم ادامه بدم. گفتم ببین من زندگی تو رو نمیدونم، من مصداق که بلد نیستم که. قانون چیه؟ خدا فهمده من شر ما خلق، الان شر شده برام شما. گفته بیاد به من پناه ببرید. گفت خب چی کار کنم؟ گفتم خب یکی از کارهایی که ما میتونیم برای پناهندگی بکنیم اینه که با خود همین سوره به خدا وصل بشیم. بخونید چارقل زیاد بخونید. چرا انقدر هی گفته قبل طلوع بخونید، قبل غروب بخونید، قبل خواب بخونید، نمیدونم تو نماز شفعتون بخونید، همین قبل بیرون رفتن از خونه بخونید؟ روایت داره اینا، آداب داره. چرا؟ چون باید این بیمه کنه زندگی منو، این پناهندگیه باید همیشگی باشه، همیشگی. چون خیلی موقعاشو من اصلا خبر ندارم. حالا اینو تو الان فهمیدی، خیلی هاشو نمیفهمی، خیلی ها دارن زیرا به تو میزنن تو اصلا خبر نداری، خیلی ها دارن غیبت تو میکنن تو اصلا هزار سال خبردار نمیشی، اونا رو میخوای چیکار کنی؟ میگه بیا به من پناه ببر. بعد این بنده خدا گفت خب چیکار کنم؟ گفتم شروع کن، بخون، بس کن خودتو. آفرین، اگه کنارش دعای توسل رو بخونی اون راه میان بره میاد، یعنی این سری میکشه بالا. شما بخوای ساختمون 20 طبقه رو با پله بری بالا زودتر میرسی، یا اینجا یه آسانسور سری داشته باشه زود میرسی بالا؟ این آسانسور سری است، به قول بنده خدایی اون گفت کاتالیزوره. آره، اون واکنش شیمیایی رو یه کار میکنه زود اتفاق میفته. فکر نکنم 2 هفته زمان برد که ایشون اومد گفت اصلا این بنده خدا یه آدم دیگه شد. 2 هفته نشد. چرا؟ چون خواست، گفت خدای تو فقط میتونی منو نجات بدی. خیلی از افراد میرن خودشون وارد عمل میشن. چطور؟ نه اون حرف زد، منم جوابشو میدم. یا کینه به دل میگیرن، کینه میگه شما به دل داشته باشی دعات بالا نمیره. یا چیکار میکنن؟ بگو، میرن پی به این و اون میگن هی تو مثلا بیا کمک کن، تو بیا باش حرف بزن، تو فلان کن، تو بهم. بابا در دهن مردم رو من و شما نمیتونیم بگیریم بفهمیم اینو. میتونیم قدرت داریم واقعا؟ در دهن 5 نفر رو بندی 20 نفر دیگه هستن اون پشت سرت کاری که میخوان انجام بدن. خب چی کار کنی؟ میگه بیا از شر ما خلاق به من پناه ببر. میخواد ندونم، خدا که خبر داره، خدا میدونه الان چه شهری داره منو تهدید میکنه. میگه من همه رو برمیدارم ازت، حتی من شر نفاثات فی العقد. نفاثات از نفث با 3 نقطه دمیدن. خب حالا چرا الف و ت بستن؟ بعضی ها گفتن منظور زنان دمنده در گرهان، دمیدن در گره اصطلاح برای جادوگری. اینا میگن تلس که میخوان ببندن انگار فوت میکنن، چیکار میکنن؟ یه گره های میبندن، قفلای میبندن، بهش فوت میکنن، ورد میخونن، تلس میکنن. این اصطلاح شده برای جادوگری. چرا الف و ت اومده؟ بعضی گفتن زنا خیلی بیشتر حضور دارن تو این برنامه، به خاطر قلبش الف و ت اومده. ولی یه دلیل دیگه که استاد ما فهمدن و من احساس میکنم خیلی درست تر هست این هست که فهمدن خود کلمه نفت مؤنثه، خود کلمه مؤنثه. مثلا ملائکه کلمه مؤنثه، فرشته که مؤنث نیست که، فرشته جنسیت نداره چون ماده نداره. الان ما فیلم و سریال هم که درست میکنن برامون فرشته ها دختر نشون میدن. بابا فرشته ها دختران رو کی میگفت؟ مشرکین میگفتن. متاسفانه این ذهنیت رسوخ کرده تو همه، فکر میکنن فرشته ها دختران، فرشته ها دختر نیستن. پس چرا کلمه ملائکه مؤنثه و نازعات غرقا و ناشطات نشت هر جا اومده الف و ت اومده؟ چون کلمه مؤنثه. الان خود معاویه کلمه مؤنثه، لعنت الله علیه. اسمش آلوده نکنه فضای ما رو، اللهم لعنهم جميعا. کلمه مؤنثه، خودش که مؤنث نیست، درست شد؟ پس این من خودم که خیلی بهم چسبید اینو شنیدم، چون این برام جا نمی افتاد که هی میگفتن زنا غلبه داره فلان اینا. ما
حالا خدا میدونه، انشالله که اینطوری نیست. ولی خب متاسفانه اینو بپذیریم که خیلی از زنها میرن مشتری اینا هستن، یعنی مشتری های اینا خیلی هاشون زنن. آره یه خوبی که مردا دارن اینه که خیلی اینجور مسائل رو باور ندارن. بعد جالبه، نمیگه دروغ جادوها، میگه اگه از جادو میترسی باز راهکار چیه؟ نرو از دست این به یکی دیگه مثل خودش پناه ببر، بیا به من پناه ببر. چرا؟ چون اون جادوگرم ما خلق خداست. مگه اونو خدا درست نکرده؟ جادو رو کی درست کرده؟ خداست. خدا خدا چرا جادو رو درست کرده؟ دلیلش رو تو آیه 102 سوره بقره فهمیده، اونجا برید بخونید. امتحانه. انما نحن فتنتون. بعدش هم نمیخواسته بشر یاد بگیره، به اجنه یاد داده. اجنه تو این امتحان صرف کنده شدن اومدن به بشر یاد دادن. آره. امتحانشون بوده ها، امتحانشون بوده. آیه 102 سوره بقره. به خاطر همین سحر کفره در دین ما، اینو بدونید، خیلی ها نمیدونن سحر کفره. شما بخوای برای درمان درداد بری پیش دنبال سحر، کافر شدی. یه بنده خدا یه بار مد پیش من گفتش که بچه‌م مادرزاد سنگ کلیه داره. این بچه از وقتی به دنیا اومده تا حالا بیمارستان و این برام گفت خسته شدیم. من شنیدم یکی از اینا همسایه امام رضا علیه السلام بودن، قربون امام مهربون برم، ان شاء الله روزیمون بشه بریم پابوسش، خیلی وقت نرفتیم. آره آقا، اینها همسایه امام رضا بود. بعد ایشون اومد گفتش که من شنیدم یکی هست این طرفا فلانجا چاقو میزنه خوب میکنه، خونم نمیاد. خب گفتم این چجوریه که چاقو میزنه خون نمیاد؟ گفت خب سحره دیگه، مثلا جادو میکنه. گفتم بینی و بین الله بشین خودت فکر کن، چرا نمیری پیش امام رضا؟ گفت رفتیم خوب نکرد. گفتم یعنی امام رعوف مریضی رو خوب نکنه، نتونسته نکرده یا صلاح نبوده؟ چون امام رعوفه، رعوف مبالغه در مهربانیه، یعنی حالی غیر از مهربانی نداره این شخص. هر کاری میکنه مصداق چیه؟ مهربانی. حالا رفتی امام رضا نداده، چرا نداده؟ چرا فکر نمیکنی روش؟ چرا امام مهربون نداده؟ خب شاید صلاح نبوده. حالا ایشون میگفتش که نه دیگه خسته شدم. دام خودت انتخاب میکنی. اون بچه‌ای که با سحر خوب بشه، به نظر شما اون ساحر او رو رها میکنه بره بندگی خدا رو بکنه؟ شما کافیه چراغ سبز به شیطان نشون بدیم میبرتت برا خودش. ما یه فامیلی داشتیم، ایشون پیر مرد بود، شبا نمیخوابید، گریه میکرد تا صبح. از جوونی این یه نامزدی داشته، میگفتن تلسپ کردن، چکار کن این حرفا، برو نمیدونم دایره ببندن، قفل واز کنن، از این مسخره بازی ها. ایشون خیلی زیبا بود، رفته بود این کارو کرده بود، تو دایره که نشسته بود طول کشیده بود. میگفت یه دختر جنی عاشق این شده، تا پیری اینو ول نکرد. حالا این میتونه به خدا پیغمبر ایراد بگیره، بگه دین من مشکل داره؟ مگه خدا نگفت سحر کفر نرو؟ مگه نگفت اگه از سحر میترسی به من پناه ببر؟ رفتن پیش آیت الله بهجت، گفتن آقا درمان طلسم چیه؟ گفت چهار قول. همون شد آیت الله بهجت.
فقط مدام خونده
گفتیم دیگه، گفتیم هم با سوره آفرین، اگه دعای توسل کنارش بذاری به نفته، اگه میخوای زود جواب بده دعای توسل بخون. حالا یه سوال مهم، خوندیم و نشد، جواب معلوم میشه شر نبوده، درست شد؟ قرار شد اعتماد به خدا داشته باشیم دیگه. اعتماد یعنی چی؟ یعنی پناهگاهی هست که من برم از شر نجاتم میده. رفتم نشد، معلوم میشه شر نبوده. مقابل شر چیه؟ خیره. اینه که مؤمن میتونه بگه الخیر و فیما وقع. حالا ممکنه من دلیلشو ندونم، آقا این شوهره اینجوری اینجوری اینجوری، این آخه چه خیری توشه؟ میگه خیرته، چرا؟ خواستم باش صبر کنی، خواستم بزرگ بشی باهاش. این اگه مهربون بود تو آدم شوهر مهربون نبودی، ضایع میکردی خودتو. نمیدونی ما این حرفا رو وقت مثلا به خدا شک میکنیم، میگیم چرا نداد، چرا نکرد. حالا 90% اوقات جواب میده ها، چون خیلی شرور الان زیاد شده، این شرور رو خدا دفع میکنه. بعد مطمئن باشیم شر که دفع بشه آرامش میاد. یعنی با همون برفرض مثلا اون عامل شر، اون حالا همسر رو ولش کنه بیچاره رو، هی ما میچسبیم به این شوهر و مادر شوهر بیچاره، حالا این شوهر خدا از مریخ فرستاده ما باش آدم بشیم به خدا برسیم، اصلا کار به شوهر نداریم. بابا بچه تو که نمیتونی کارش بکنی، حالا بگیم شوهر رو طلاق بده آدم، بچه رو چیکار کنیم؟ آقا این شر شده الان برای ما، این آرامش ما رو گرفته، میگه بیا از شرش به من پناه ببر، پناه میبریم به خدا، شر رو دفع میکنه. حالا بچه ممکنه تغییری نکنه ها، که البته در اکثریت موارد اون هم تغییر میکنه، چون اینا همه کلیداش دست خودشه. ما ها اگه باور کنیم اینا کلیداش دست خودشه. حالا اومدیم و تغییری نکرد، حداقل خاصیتی که داره پناهندگی به خدا که همه خاصیت های عالمه، که همه درمان های همه درد های عالمه، اینه که با آرامش میرسونتت. یعنی دیگه مشکل نیست، چون ما اسم ابتلاعاتو گذاشتیم مشکل، گرفتاری، درد، دیگه درد نیست، چیه؟ درمانه. سوالتون خیلی مهمه چون وقت نداریم.
حالا ببینم که توی این استجابت ممانعت هم میشه، مثلا گفتیم که شرش دفع میشه، شرش امکان داره مثلا به ظاهر دفع نشه، توش خیریت باشه، امکان داره مثلا ممانعتی باشه، استجابت
مانع باشه. بله، اگه ما شک کنیم مانع ایجاد میشه. چرا؟ 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 خب به خاطر همین سوره نصر رو فرستاده که ما استغفارم کنارش بکنیم. ولی اصل پناهندگی به خدا، خود استغفارم هست توش. استغفار اصلش رو کردن به خداست. اون وقتی رو به خدا بکنیم، خدا خودش اون استغفاره رو مد نظر داره، حتی اگه ما یادمون بره در ظاهر استغفارم بکنیم، چون باطن استغفار رو داریم وقتی رو به خدا میکنیم. اینه که همش آفره، اینا همه مانعا رو برطرف میکنه، مانعی هم اگر باشه برطرف میشه، اینه که به آرامش میرسه آدم. وگرنه شما مانع داشته باشی به آرامش نمیرسی، مثلا کینه داشته باشی، کینه شما داشته باشی هیچ وقت به آرامش نمیرسی. چجوری کینه نداشته باشیم؟ دعا کن براش، دعای خیر کن براش، اینا کینه رو از بین میبره. هر کی بدی بهت کرده براش دعای خیر بکن، بگو انشالله یار خاص امام زمان بشه، از ته دلم بگو. هر کی، هر کی،
خب
قرار شد نمیشه و نمیتونم و روش زب در بزنه، اینا کلمات شیطانیه.
میگم یعنی حتی اونا
بله، بله، بله. خب اونی که نفرین میکنه چوبشو خودش میخوره. با نفرین کسی تا حالا به خدا نرسیده. نفرین مال ابولهبه، میرسیم به سورش. آیا شما او رو مساق ابولهب اگر میدونی نفرین کن؟ ابولهب کیه؟ پدر آتش، یعنی بر علیه اسلام آتش افروزی میکنه، یعنی دین رو میخواد از بین ببره. شما اگه او رو مساق ابولهب میدونی، که البته ما قدرت تشخیص نداریم چون قاضی نیستیم، چون همه چیزو نمیدونیم، نفرین کن. خدا گفته مسلمان و هر کی نفرین کنه به خودش برمیگرده نفرینش.
خب یعنی
مسلمونی
فقط به همین
اشهد ان لا اله الا الله، ما که قاضی نیستیم که. اون اگه مسلمونه
برده مثلا،
خب برده، شما داری به خدا واگذار میکنید دیگه. خدا گفته من شرشو برمیدارم ازت، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ شما میتونی الان شر ما خلقو از خود دور کنی؟ خب بفرمایید، اگه میتونید بفرمایید.
میتونیم هم واگذارش کنیم، هم براش دعای خیر بکنیم.
دعای خیر هم واگذار کردن به خداست. اگه نفرینه این دو منظور است آخه. اگه نفرینه، چون نیت دل خدا میدونه، والله علیمون به ذات صدور، نیت ما رو میدونه خدا از بیان هر جمله ای. اگه نفرینیه که میشه همون نفرین،
اگه دعاییه خب دعاست دیگه، دعا باعث میشه کینه از بین میره. شما نتیجهش رو باید ببینید، نتیجهش این میشه اگه دعای خیر بکنید کینه از دل شما بیرون میره. کینه که بالا بره دعا مستجاب، دعا که مستجاب باشه آرامش میاد. آفرین، همش قانونه، همش قانونه، فرموله، فرمول داره توحید. شما الان فرمولا رو رعایت نکنید چجوری توقع دارید که یه واکنش اتفاق بیفته؟ واکنش پناهندگی. وقتی شما فرمول پناهندگی رو رعایت نکرده باشی، خب پناهندگی اتفاق نمیفته که بخوای نجات پیدا بکنی. راهکار خدا توی سوره فلق اینه که بیا به من پناه ببر، یعنی بریز دور همه چیزو، فقط بیا پیش من. آیا چیزی با خدا جمع میشد؟ سوره توحید یادمون نره. ببین هر سوره ای میخونیم به توحید میرسیم، به سوره توحید میرسیم. خدا احد بود، یادمون نره، چیزی با خدا جمع نمیشه. پس نگیم که نمیدونم این و این. پناهندگی رو باید توسل بگیریم حضرت زهرا یادمون بده. اگه کسی قرار بود نفرین کنه حضرت زهرا بود، روایت داره میگه اگه اون روز حضرت زهرا نفرین کرده بود، دودمان همه بشر به باد میرفت، نسل منقطع میشد. ولی نکرد. چرا؟ چون خدا گفت. خدا گفت بگید زهرا نفرین نکنه. خدا از زبان کی گفت؟ امام علی علیه السلام گفت چشم. من کجا، حضرت زهرا کجا؟ ظلمی که در حق من شده کجا، ظلمی که در حق حضرت زهرا شده؟ اصلا میتونیم مقایسه کنیم؟ ما اصلا توی کفه قرار میگیریم بود تو این قضیه؟ پس ما حرفی برای گفتن نداریم در پیشگاه خدا جز چشم گفتن. میگه بیا شر ما خلق رو من برات ور میدارم، کافیه اعتماد کنیم. سومین شر، و من شر حاسدن اذا حسد، از شر حسود هنگامی که حسادت میکنه. خب همه مصیبت های عالم از حسادت شروع شده، درسته؟ اون لحظه که قبول نکرد سجده کنه به آدم، گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، همه مصیبت ها شروع شد. چون با حسادت خودش نابود شده، میخواد همه ما رو با حسادت نابود بکنه. یه کاری میکنه ماها به هم حسادت بکنیم. حسادت که بشه بزرگترین شرها ایجاد میشه. حسادت میکنه که میره تلس میبنده فلانی رو، دعا میگیره براش، فلان میکنه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه. حسادت دیگه. چش نداره ببینه که اون روز خوش داشته باشه، میره تلس میگیره بین زن و شوهر چی بشه؟ یو فرقون بین المرء و زوجه. آیه داره اینا، میگه از تلسما رفتن اتفاقا اونایی رو انجام دادن که بین زن و شوهر رو فاصله میندازه. حالا خدا نمیگه جادو نیست، درسته؟ الان شاید 90% دروغه، اینایی که کاسبی دارن و نمیدونم پول ازش در میارن، اینا 90% دروغه، توهمه، ادعا دارن فقط. ولی ممکنه بعضی هم باشن که بلد باشن ارتباط با خود شیطان و شیاطین داشته باشن. ولی باز راهکارش این نیست که بری پیش یه جنی مثل خودش. راهکار چیه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اگه ما برسیم به خدا با این سوره، تا ابد نونشو خواهیم خورد، دنیا و آخرت. چون ما رو از همه عالم جدا میکنه، به خود خدا میرسونه. تو فکر کن تو بغل خود خدا باشی هر لحظه، کسی میتونه اذیتت کنه؟ کسی میتونه شری بهت برسونه؟ اون وقته که با آرامش میتونی با خدا، با لذت، با عشق زندگی بکنی. همه عالم هم چیه؟ برای تو شر ایجاد بکنن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، همه رو ازت دفع میکنه، یعنی شرش به هدف نمیخوره. اونا تیرو پرتاب میکنن ها، اون جوری ازت محافظت میکنه، یه دونه از اون تیرا بهت نمیخوره. حالا ما یا میخوایم برسیم به این مدل زندگی، خودمون انتخاب میکنیم دیگه، اجباری که نیست چون عاشقانه است، یا اینکه نه، باز میگیم نه، نمیشه، نمیشه، ببخشیم، نمیشه، باید خودمونم یه کاری بکنیم.
بارها شده مثلا برعکس برفرض خانم برگشتن گفتن که پس حق ما چی میشه، باز نمیفهمه، نمیفهمه که خدا گفته هر کی به من توکل کنه کفا بالله وکیلا، من براش کافی هستم. اینو نمیفهمن عوام الناس، معمولا نمیفهمن، چون شرک همه وجود رو گرفته. حالا ما اینجا طلب میکنیم خدایا به حق سوره فلق همین الان پناهندگی خالص و نجات بخش خودت رو برای همه ما الالعبد امضا کن، ماها پناهنده درگاه خدا بشیم، هر لحظه در پناه امام زمان هستیم، چون خدا از طریق امام مهدی علیه السلام، از طریق خلیفه خودش در زمین، جانشین خودش در زمین، ماها رو اینا رو پیاده میکنه، اراده خودش در عالم رو به جریان میندازه. انشالله توفیق داشته باشیم سوره قدر رو میخونیم و اونجا خیلی خوب خدا توضیح داده. اینه که من اینجا میخوام از طریق امام پناهنده درگاه خدا بشم. خدایا من تو رو میخوام. اگه یه جمله بخوایم بگیم برای ابراز توحید به درگاه خدا، همین جمله است: خدایا من تو رو میخوام. اصلا برام مهم نیست که هر کی داره چی کار میکنه، همه عالم حسود باشن در حق من، همه عالم تلس ببندن برای من، همه عالم هر چی نور بخوان خاموش بکنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. اینا رو جدی بگیم، یا با نور خدا هستیم الالعبد یا نیستیم، در ظلمت دنیا و آخرت محشور خواهیم بود. خودمون انتخاب میکنیم. راهکار پناه بردن به خداست. دو تا جمله جار و مجرور داریم. ببینید: به رب الفلق من شر ما خلق. جار و مجرور در عربی اصالت نداره، ناقصه، باید با یه فعل کامل بشه. اون فعلی که این جمله رو کامل کرده اعوذه. پس مهمترین کلمه در این سوره کلمه اعوذه هست که میخواد اصل پناهندگی و وجوب پناهندگی رو برسونه. آقا یا تو میای پناهنده میشی نجات پیدا میکنی، یا نمیشی و گرفتار این شرور هستی همیشه، هی میزنی تو سر خودت هر روز بیشتر از دیروز، بدبختر از دیروز، گرفتارتر از دیروز. هیچ وقت هم اینجور افراد به آرامش نمیرسن، مزه آرامش الهی رو نمیچشن. تهش این میشه که بشینیم فیلم نگاه کنیم دلمون باز بشه. مثلا این اثر داره به نظر شما؟ خندوانه ببینیم ها 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 هو هو هو، مثلا دلمون باز بشه، میشه؟ یه روانشناسی بود، دید که وایسش رو یکی از خانم‌ها فرستاده بود، تکنیک ژاپنی خنده، میگفت روزی نمیدونم 5 دقیقه چقدر الکی بخندید، تکنیک ژاپنی. حالا مثلا ژاپنیا، ببخشید عزیز من، اون لایکه، اون خدا رو نداره مجبور از این تکنیک استفاده بکنه. من که قرآن دارم، من باید برم مثل لایک دنبال خنده و نشاط؟ 1000 سال به این قرآن قسم، کسی بره دنبال اونجور راهکارها به آرامش نخواهد رسید، به نشاط حقیقی نخواهد رسید. یه چند ساعت خودش رو الکی گول میزنه که من الان حالم خوبه، خندیدم، انرژی گرفتم، ولی تا کی ادامه پیدا کنه؟ تا شر بعدی. حالا تا کی میخوای ادای خنده رو در بیاری؟ بابا اون دل باید نشاط داشته باشه. اون دل نشاط داشته باشه، همه عالم شر بشن، نمیتونن اون نشاط رو بگیرن، نمیتونن، قصه دار نمیشه آدم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه آدم، میگه هیچ ترسی ندارن، هیچ حزنی ندارن. خب اینو که خدا الکی نیاورده این آیه ها رو، که میگه برای مؤمنی که عمل صالح داشته باشه من این شکلی میشم. هر چی خوف و حزن داره برمیدارم از دلش، راهش چیه؟ توحیده. میگه بیا من پناه ببر. لزوم پناهندگی میشه چی جهت هدایتیمون؟ ببین اینا همه درد شده، این شر ما خلق و اون سه تا شرم ذکر خاص بعد از عام هست که چیه؟ سه تا مثال زد، وگرنه تا من شر ما خلق سوره مفهوم کامله، چون همه ی عالم میشه ما خلق خدا و تمام دردهای ما رو دربر میگیره. امشب مشق شب زیاد داریم ما،
گفتیم مشق شبمون چیه؟ تفکره. بعد بریم اینا رو چیکار کنیم بیاریم تو زندگیمون. آقا بشین بنویس از چی میترسی؟ چه شری داره تو رو تهدید میکنه؟ دونه دونه شو بشین فکر کن آیا ما خلق خدا هست یا نه، جلوش علامت بزن. بعد جا بیافته برامون. خیلی موقع غافل میشیم، بعضی موجودات رو مستقل از خدا در نظر میگیریم. بابا اینا ما خلق خداست، اون تلس کننده ما خلق خداست، قدرتی نداره در برابر خدا. اون روز یه خانم میگفت شاره زن شوهری از هم دیگه دارن جدا میشن و اینا چقدر زندگیشون خوب بود، اینا یهویی اینجوری شدن و اینا فلان شدن و بعد 30 سال و فلان آبرومون داره میره و حالا نگران آبروش بود. آره. بعد گفتش که شما تو قمید اونجا دعا نویس زیاده، برید این برای اینا دعا بگید. میگه ما یه شهرستونی هستیم اینجا کسی نیست نمیشناسیم، شما برید برای اینا دعا بگید. گفتم باشه من یه دعا نویس میشناسم میرم پیشش. اونم خوشحال شد و گفت نه حتما میری. گفت مطمئن باش همین الان میرم دنبالش. آقا ما تلفن رو قطع کردیم، گفتم خدای من تو رو میشناسم، فقط فقط تو رو میشناسم که قدرت داری کار بکنی. کس دیگه که قدرت داشته باشه من نمیشناسم، که هم علم داشته باشه، هم صلاح رو بدونه، هم حکیم باشه، هم قدرت داشته باشه، نمیشناسم. یه چهارقل خونه گفتن خودت میدونی این بنده خدا به ما گفته، ما هم گفتیم باشه من اینو بلدم، خودت به میاد دادی. شبش اون آقا خواب اون خانومو دیده بود، گفته بود که این خانومه به شوهرش گفته بود که من بهت نیاز دارم، بیا جدا نشیم و این حرفا، بیا برگرد. مرد رفته بود، صبحش اون آقا به این خانم زنگ زده بود که این فامیل اونا بود، میگفت آبرومون داره میره، گفته بود که ببین این بزن برو زنگ بزن به این بنده خدا بگو که خلاصه من میخوام برگردم، این خوابو دیدم این حرف. آقا اینا برگشتن و این قبل به خوبی و خوشی دارن با هم زندگی میکنن. بعد اون بنده خدا زنگ زد به من گفت عجب دعا نویسی بودین، این کی بود؟ بعدن میگفتش که ببین این دعا رو هی برو تجدید کن، چون اینا یه موقع آره آره میگفت نه میگفت اینا بدخواه زیاد دارن، آره نه میگفت حسود زیاد دارن، اینا چش خوردن نمیدونم فلان از این حرفا، تو برو هی دعا پوش دعا نویسه. جالبه یه بارم گفت هر چی پولش بشه من میدم.
آخر شما
چی؟ چرا؟ گفتم گفتم ببین اون دعا نویسه خدا بود و ما یه چهارقول بیشتر نخوندیم. گفتش که نه خدا سر جای خودش، چهارقول سر جای خودش، ولی اون دعا نویسه را برو. باز باورش نمیشد. ببین بچه شیعه ما رو نگاه کن،
خب از اولی که کسی نگاه
باز باورش نمیشه،
ذهنه یه چیز دیگه پر شده الان شخص خوب فهمش.
آره آره. حالا الان خیلی سوره فلق سخت بود، یکی از دخترم حالا مثال زیاد دارم براتون بزنم چون خدا یه لطفی کرده ما یه 20 سالی هست میریم شهرستان برای تبلیغ و این برای زیاد از این چیزا به تورمون میخوره. یکی از دخترها میگفتش که من مامانم به میگه که بختتو بستن، باید بریم نمیدونم تلسمو وا کنیم پیش جنی و این حرفا، چی کار کنم؟ گفت میترسید، میگفت نمیدونم برم نرم چی کار کنم. میگفت یه تلسمی هم انگار میدم میذاره زیر بالیش نمیدونم چی کار میکنم. گفتم ببین جوابش تو قرآن چیه؟ میگه از شر ما خلق اگه میترسید من پناه ببرید، اگه حالا کسی تلسم کرده تو رو بخت تو رو بسته بالاخره ما خلاق خداست، به خدا پناه بره، خدا وعده داده گفته که من چیکار میکنم، من حلش میکنم قضیه رو. برگشت گفت همین. ببینید اونجا آدم باید یه آهی بکشه برای دل امام زمان، به قربت امام زمان، که این بچه شیعه به اندازه یه همچین چیزی به امامش به قدرت خدا اعتقاد ندار، به اندازه یه تلسم نویس به قدرت خدای خودش رب خودش اعتماد ندار.
ببینید اون روایت های ظهور رو اینجا ببینید که میگه همین مردم وقتی امام ظهور میکنه به مرگ امام راضی میشن و جلوش می ایستن. اینجاست که تعداد یاران امام زمان کم میشه تو همین امتحانا. اینا همش امتحانه، همش امتحان ایمان. تو میتونی پناهنده بشی یا نمیتونی پناهنده بشی، میتونی اعتماد بکنی یا نمیتونی اعتماد کنی. نتونی اعتماد کنی به درد امام زمان نمیخوری. میگن یکی خیلی هی میگفت توسل میگرفت امام زمان رو ببینه. یه شب یکی اومد پیشش گفت بیا بریم. گفت کجا بریم؟ گفت مگه تو نمیخواستی امام رو ببینی؟ بیا بریم. میگه رفتیم رسیدیم به یه دریایی رودی چیزی. میگفت این همینجور که داشتیم میرفتیم رو آب رفت. بعد میگه من وایستادم. گفتم اه رو آب من چجوری میام؟ گفت بسم الله بگو بیا. خودش میگفت رفت، انگار نه انگار که الان خشکی تبدیل به آب شد. میگفت من بسم الله گفتم و رفتم پشت سرش رو آب را رفتم. بعد میگفت رفتم وسط آب، یه هایی با خودم گفتم ای نکنه الان غرق بشم. گفت رفتم تو آب. بعد میگفت دستم رو گرفت کشید بالا، گفت مگه نگفتم پشت سر من بیا؟ بسم الله بگو پشت سر من بیا. میگفت دوباره بسم الله گفتم، رفتیم تا رسیدیم خدمت امام. ببین این داستانه یا اون داستانه اون صابونیه احتمالا شنیده باشید که صابونی هی میگفت امام زمانو ببینم، امام زمانو ببینم. اومد آقا فرستاد نامش گفت بیا فلان وسط را بارون گرفت، گفت الان صابونامو پهن کردم پشت بوم، الان صابونام خراب میشه. باز ول کرد گفت اشکال نداره میرم امام زمانو ببینم. رفت پیش خیمه امام زمان، آقا راش نداد تو، گفتش که اون صابونیه، اون مرد صابونیه، صابونش براش از من مهمتره. قضیه ترماه دیگه، قضیه ترماه. ترماه 6 ماه منتظر کاروان امام حسین بود. امام حسین اومد ملحق شد به کاروان امام حسین، رفت تا کربلا، برگشت به امام حسین گفت دید راهو گرفتن. برگشت به امام حسین گفتش یا امام حسین من زن و بچه‌م آذوقه ندارن، برم آذوقه یه سالشون رو بذارم برمیگردم. آقا بهش گفتن که برو ولی زود برگرد. انقدر بصیرت نداشت که بفهمه امام وقتی میگه برو زود برگرد یعنی نرو، وقت نیست. یعنی انقدر اعتماد به خدای رزاق نداشت که بگه زن بچه من روزیشو خدا میده، من الان وظیفم یاری امامه، من که روزی دهنده زن بچه‌ام نیستم که. برعکس حبیب ابن مظاهر، ببینید این داستان عاشورا همش قرآنه، همش قرآنه. حبیب ابن مظاهر داشت میرفت همون بخشه این چیز لباساش زیر بغلش بود، اومدن گفتن که حبیب کجا؟ امام حسین اومده کربلا. از راه حموم رفت کربلا، حتی نگفت حمومم بکنم برم، حتی نگفت به زن بچه‌م خبر بدم اینا منتظر من نمونن، دوید رفت کربلا. یعنی امام فصل الخطاب همه چیز. یا من به این درجه از اعتماد رسیدم یا نرسیدم، تعارف نداره خدا به کسی، تلسم کرده کرده باشه میگه بیا به من پناه ببر، یا اعتماد دارم یا ندارم. الان تو اون داستانی که براتون گفتم درسته چارقلو من خوندم، ولی من اینجا اثری داشتم؟ من کیم؟ من هیچم، هیچ، یه هیچ که فقط یاد گرفته باید چارقل بخونم. اینم گفتم که این موقع توهم کسی نزنه که باز فرق میکنه کسی چارقل، چون یه بار به یکی از خانم‌ها میگفتش که یه آیت الله صاحب نفس میخوام که چی؟ آره ما رو تلسم کردن، تلسم ما رو باز کنه. گفتم عزیز من تلسم تو جوابش توی قرآن چارقل بخون، خدا باز میکنه. نه بابا ما بخونیم فایده نداره، تا تو به خدا اعتماد نداشته باشی که خدا مجبورت نمیکنه که. عزیز من سوره ناس دوباره میشه مثل سوره فلق، منتها چون خاص ذکر خاصه بعد از عامه، از دل اون ما خلق دوباره خدا یه شر خیلی خاص و مهم رو میکشه بیرون. مهم چرا مهم؟ چون لیدر جریان ظلمت
افزایی در عالمه، لیدر جریان تلسم در عالمه، لیدر جریان شیطانگرایی، جنگرایی، حسادت در عالمه. کی؟ وسواس خناس. حالا خدا میگه که ببین، گفتم بیا به من پناه ببر. حالا تو سوره ناس نگاه کنید چه اتفاقی میفته. میفرماد قل اعوذ، اونجا فرمود به رب الفلق، اینجا میفرماد چی؟ به رب الناس. یعنی دو طرف پناهندگی، ساختار همونه، ساختار این سوره فلقه. پناهگاه کی هست؟ بیا به رب مردم پناه ببر، به رب ناس، به رب مردم پناه ببر. یعنی چی رب مردم؟ چرا نمیگه به خدای مردم، میگه به رب مردم؟ چرا میگه به الله پناه ببر؟ رب پروردگاره، پروردگار یعنی کسی که هر لحظه زندگی من دستشه. یه نفس میکشی میاد بیرون، اون چیه؟ این کار رب. اراده کنه نیاد نمیاد. یعنی الان اگه من اینجا هستم کار کیه؟ کار رب. الان چیزی خوردم این رفت پایین، کار کیه؟ کار رب. ببین اینجا دو تا لوله است، شما هر وقت یه چیزی میخوری هر دوتاش به حلق راه داره. وقتی یه چیزی میخوری فقط از یکیش میره پایین همیشه. اینا کار کیه؟ خدا فقط میدونه چند تا عضله، چند تا استخون اینا درگیر اینجا، چند تا اعصاب، که یه این کاری که اصلا ما نمیفهمیم هیچ وقت انجام بشه. یه بار حرف اضافه بزن آدم وسط خوردن، چون هی گفته وسط خوردن حرف نزن، حرف اضافه بزن آدم چی میشه؟ تو اون یه کیلوله میره، بعد حالا بیاد درستش کن، بیچاره میشه آدم. اون وقت آدم میفهمه نظم این ربوبیت خدا چقدر دقیق و منظمه. همون لحظه که میخوای به بلعی پرده میاد، اون یه کیلوله رو میبنده. این میشه رب مردم، یعنی همه چیز دستشه. خوب جایی داری میری پناهنده میشی. بعد رب خالق دیگه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی ربی هست که خالقم هست. خب حالا خدا خلق کرده، عاشقه که خلق کرده. میشه آدم یه چیزی رو درست کنه دوستش نداشته باشه؟ پس خدای عاشق هم هست، قدرت داره که میگه بیا پناه ببر. بله، ملک الناس، فرمان روای همه مردمه. فرمان روا، فرمان رواست. یعنی چی؟ یعنی شأنش فرمان دادنه. چه کسی میتونه فرمان بده؟ کسی که قدرت داره. کسی که قدرت داره میتونه پناه بده. الان شما تو همین کارهای اجتماعی هر روزتون هم وقتی یه جا گیر میکنید، میرید دنبال یه قدرت بالاتر از نظر مقام تا کار شما رو راه بندازه، درسته؟ وقتی مثلا یه جا کارت راه نمیفته، میری بالا دست اونو پیدا میکنی که اون دستور بده این یکی چیکار کنه؟ انجام بده. خب این خدا بالاتر از او هست، کسی میگه ملک ناس، فرمان روای همه مردمه، یعنی قدرت داره. اگه میگه قل اعوذ، امر میکنه که بیا پناه ببر، میتونه پناه بده که داره میگه. قدرتی بالای قدرت خدا میشناسی؟ اگه میشناسی بگو. چقدر حیفه که ما وقتی میگیم قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست، نمیشناسیم، ولی باز میریم سراغ بقیه. این حیفه، این شرکه، این بیچاره کرده هممونو. اله الناس، بعد تازه معبود مردمم هست. ترجمه دقیق اله، معبودی هست که معشوق هم هست. معبود معشوق. چرا معبود معشوق؟ چرا میشه آدم کسی رو بپرسته که دوستش نداشته باشه؟ نمیشه، چون پرستش ظاهری ارزشی نداره. ممکنه شما بگید آره، بعضیا رو مجبور میکنن به خدا پرستی، مثل اون ننه باباهایی که مجبور کنن بچه هاشونو، اون پرستش حساب نمیشه که. اون پرستشی حساب میشه که تو دله، یعنی در دل اطاعت کیو داره میکنه، کیو رب خودش قرار داده، کیو مؤثر خودش میدونه، اون میشه ربش، اون میشه الهش، اون میشه معبودش. حالا مطمئن باشید هر کی هر چی در عالم میپرسته دوستش داره که میپرسته، مطمئن باشید. اصلا معبود کسی هست که معشوقه، یعنی مورد عشق واقع میشه، هم عاشق هم معشوق، هم عاشق من هم من عاشقشم. یعنی چه فضای عاشقانه داره سوره ناس، اصلا بی نظیره، واقعا بی نظیر. حالا میگه بیا به من پناه ببر از چی؟ شری که داره اینجا من رو تهدید میکنه چی هست؟ من شر ال وسواس ال خناس. از شر وسوسگر، این اسم فاعله، وسوسگر خناس. خناس یعنی چی؟ از خنسه معنی پنهانه، پنهان شونده. پنهان شونده یعنی چی؟ وسوسگره. بعد خناس اسم مبالغه هم هست، یعنی بسیار پنهان شونده. ما وقتی شر رو بیاییم نقطه مقابلش رو پیدا بکنیم میفهمیم چطور اون پنهان شونده است. نقطه مقابل شر خیره، درسته؟ پس معلوم میشه چجوری خودش رو پنهان میکنه، پشت پرده خیر خودش رو پنهان میکنه، یعنی میاد خودش رو دوست جلوه میده. نه، از تقابله که گفته از شرش به من پناه بره، حالا میگه پنهان شونده است. خب یعنی چی؟ خب معلوم میشه که شرش رو پنهان میکنه.
اوج پنهان شونده اینه که نقطه مقابلش
باشه. بله، شرش رو پنهان میکنه دیگه. چی رو پنهان میکنه؟ شرش رو پنهان میکنه. نمیاد بگه من دشمنتم که الان بهت میگم که این کار غلطو بکن تا بیچاره بشی، تا مریض بشی، تا درد بکشی، تا بمیری. نمیاد اینطوری بگه که میگه ببین دوستت دارم، دارم به این حرفو میزنم، بیا تو این کارو بکن، ببین چقدر فاز میده، چقدر حالت خوب میشه، چقدر فلان. اینجوری وسوسه میکنه دیگه. آره، یعنی دقیقا نقطه مقابل اون چیزی که خدا گفته رو برای طراحی میکنه و میگه ببین زیبایی ها اینجاست، چون تنها زیبایی فقط خداست، تنها نور فقط خداست. این میاد یه تعریف دیگر ارائه میکنه، میگه ببین این زیباست، اون ظلمت رو زیبا جلوه میده. الان میگه که ببین اون فوشتا تو فوش بده. یعنی چی؟ اون زشتی و ظلمتی که اون داره رو داره از حق خود دفاع کن. الان میگه تو بی عرضه بودی، پر رو میشه اگه جوابشو ندی. الان فراوان من این جمله رو شنیدم از خانم که ما اگه بهش چیزی نگیم پر رو میشه. نمیدونه که بابا دهن اون دست کیه، کلیدش دست خداست. من شر الوسواس الخناس. حالا همون کسی که این کجا وسوسه میکنه؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی قلبها رو نشانه میگیره. امر معنویه.
جواب ندیم، کلید دهنش دست خداست، خدا که نمیخواد. کلید دهنش دست خودشه به نظرم.
درسته، اگه خدا بخواد شرش رو از ما بر میداره، ما اگه پناهنده بشیم دهنش رو میتونه ببنده، ولی ما که کاری نمیتونیم بکنیم. خب پس اون خیره، پس اون دیگه خیره. قرار شد که وقتی که ما دیدیم که نشد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این نیست که پناهندگی جواب نداده، نتیجه این هست که شر نیست. باز الخیرو فیما وقع. مؤمن اینجوریه دیگه، مؤمن آرامششو هیچی نمیتونه به هم بزنه. اینه که میشن یا آیات نفس المطمئنه، به اطمینان نفس میرسه. کسی که به خدا اطمینان کرده میتونه به اطمینان نفس برسه. عالم و آدمم بخوان این آرامشش به هم بریزه، به هم نمیریزه. چرا؟ چون میگه الخیرو فیما وقع. خدا اینو برای من خواسته، منم همینو میخوام. این آرامش واقعیه. حالا اینجا خدا میگه ببین یه همچین شری هست، هر لحظه وسواس، یعنی هر لحظه داره وسوسه میکنه، وسوسه داره میکنه تو رو، متوجه وسوسهش هم نمیشی. چرا؟ چون خودشو دوست جلوه میده. ولی خدا میدونه، میگه بیا به من پناه ببر. خدا وکیلی، جز این راهکار چه راهکار دیگری خدا میتونست بده؟ مثلا میگفت برید چیکار کنید، برید بشناسید کجاها وسوسه میشید کجاها نمیشید. ما کجا بتونیم بفهمیم؟ خیلی ها شما توجه نمیشیم تو امور واضحاتش. الان مردم موندن نمیتونن عمل کنن. واضحات مثل چی؟ مثلا چیزای مستحجن پخش میکنه، میگه اینو نگاه کن، کیف میده، لذت میبری، قشنگه، فلان، این حرفاست. تو همین مردم موندن نمیتونن عمل کنن، نمیتونن کلیک نکنن. اونایی که نمیدونیم که خدا فقط باید به فریاد ما برسه. طرف یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه، بعدن میگه چه فکر خوبه به ذهنم اومد. اصلا نمیدونه وسوسه داره میشه. حق به جانبه. یعنی آرامش یه خانواده رو به هم زده، باز میگه حقش بود، خوب کردم. اصلا نمیفهمه که وسواس خناسی وجود داره. خب این راهکار چی هست؟ جز این که من از شر، یه همچین شری که اصلا خبر ندارم نسبت بهش، بیام به خدا پناه ببرم. خدا که خبر داره، که خدا که میتونه دل منو هدایت بکنه، خدا که میتونه دل منو از دست این نجات بده. خب جز این چه راهکاری من میتونم داشته باشم؟ الان شما فکر کردی میتونی ادعا کنی گناه نکن، من گناه نمی کنم، میتونی ادعا کنی؟ خب خدایا من به تو پناه میبرم، چون هر لحظه داره منو وسوسه میکنه. که بعد زینت داده ها، نه همینطوری زینت داده، زشتی های اون گناه رو به من پوشونده. اینه که هر غلطی میکنه هیچ عین خیالش نیست. بعضیا سوال براشون چرا بعضیا به راحتی فحشا انجام میدن؟ چون این پوشونده، کامل اون زشتی ها رو پوشونده. بعد این چون چراغ سبز نشون داده، هی رفته هی رفته، به یه جایی میرسه اصلا دیگه نمیفهم. حالا تو سوره شمس خیلی بیشتر توضیح میده خدا. الذی یوسوس فی صدور الناس، فکر نکن فقط شیطان جنی هست، من الجنت و الناس، هم از جنیان هم از مردم. پس یه موقع فکر نکنیم که فقط هم ابلیسه، اعوان انصار داره ابلیس، از خود همین مردم. اینه که اسلام میگه حواست باشه پیش کی میشینی، هم نشینت مهمه کی باشه. میگه کنار کسی بشین که تو رو به یاد خدا بندازه. حالا طرف میگه دلمون گرفته بریم دوره هم، اصلا اهمیتی نداره برای اکثر مردم این حرفا. طرف منو یاد خدا بندازه. یه دو رفته بودیم، یه بنده خدایی بود داشت شروع کرده بود از دنیا گفتن، که رفتیم بازار اینجوری شد اونجوری شد، تعریف و تمجید و این حرفا، اینو خریدیم اونو خریدیم اینجور چیزا. حتی مال قبل از کروناست که آره مردم به راحتی بازار میرفتن میمدن. همون شخص اتفاقا چند روز پیش باش صحبت میکردم، میگفت من از اول کرونا تا حالا اصلا بازار نرفتم، حتی یه بار از ترس کرونا. گفتم خدا رو شکر، خدا یه خیریتی که داشت، از الطاف خفیه الهی کرونا. مثل جنگ بود، امام خمینی گفتن که از الطاف خفیه خداست، اینم اینجوری شده. آره حالا ایشون اینجوری میگفت. خلاصه تو اون جلسه بنده خدا به اینا برگشت گفتش که بابا از خودت بگو، حرف دنیا رو خیلی نزد این حرف. گفتش بابا نمیشه دو دقیقه پیش این نشست، پاشید بریم خودمون اونور بشینیم حرف اونو بزنیم. ببینید یعنی چقدر این وسوسه اینجا جذابه، چقدر جذابه، چقدر زیباست، چقدر بعضی حال میکنن از دنیا صحبت کنن. خب اینا رو باید جدی بگیریم. ببینید ما اگه میخواییم به توحید برسیم، باید سطح ایمان خودمون رو از عوام بیاریم بالاتر. شما بخوای به عوام و ناسی راضی بشی، گرفتار این شرور هستی هر لحظه، هر لحظه. هیچ راهکاری هم نداره. هر روز به اعصاب خردیت اضافه میشه، هر روز به وسواست اضافه میشه، چون این یه بیماری هم هست، بیماری وسواس، از همین اسم گرفته شده. یعنی وسوسه اونقدر زیاد میشه که اون شخص رو دیگه به وسواس فکری عملی میندازه. یعنی فکر که دیگه درگیر هست حسابی، تو عمل هم دیگه پیاده میشه. اون وقت این خود همین وسواس فکری عملی جزء اختلالات شخصیتی هست که روانشناسی الان میگه درمان نداره، باید قرص بخوره فقط. حالا شما باورتون میشه که چند نفر بودن خانوما گفتن، هی اومدن گفتن ما وسواس داریم چی کار کنیم، بیچاره شدیم، زندگی برای ما نمونده، داریم داغون میشیم. طرف من یه بار به هم نشون داد تمام دستش زخم بود، میگفت انقدر شستم، تازه اون موقع کرونا هم نبود، میگفت انقدر شستم که دیگه نمیتونم اصلا دستی رو آب ببرم، دیگه زخم شده بود، قشنگ تیکه تیکه شده بود. بعد ایشون معلم بود، فکر کن داره بچه های ما رو تربیت میکنه، این انقدر ذهن خرابه. گفتم ببین شما چون میخوای خوب بشی این خیلی خوبه، یعنی 50% درمان وقتی اتفاق میفته که طرف بخواد خوب بشه. گفتم شروع کن روزی سرپار سوره ناس بخون. چندین مورد داشتیم به 2 هفته نرسیده خوب شدن، چندین مورد ها. که یکیش یه بچه دبیرستانی بود، فیلم ترسناک دیده بود، شبا دیگه خوابش نمی برد. حالا یه موقع این شر رو خودمون ایجاد میکنیم، حالا تو مجبور بودی فیلم ترسناک ببینی؟ بیچاره اینه که فهم کنه مجبور اینا رو ببینه. گفتم ببین حالا که دیدی و گفتی غلط کردم و فهمیدی اشتباه کردی، میخوای درست بشی، شروع کن سوره ناس بخون، تسبیح بگی دستت، شبا قبل خواب بخون تا خوابت ببر. اون که فکر کنم یه هفته هم نشد خوب شد، اون چون من معلمشون بودم هر هفته میدیدیمشون، هفته بعد اومد گفت من کلا خوب شده، راحت دیگه شبا میخوابم. اینا درمان های قرآن، منتها باید با فهم، با اعتقاد، با اعتماد به پناهگاه اتفاق بیفته. الان همین حرف رو شما بری به کسی که اصلا توحید رو نمیفهمه بگی، ممکنه اثر نداشته باشه لفظش، هرچند من اعتقادم اینه که همون لفظم اثر داره، منتها نه اونقدر که خیلی درمان اساسی اتفاق بیفته. اگه رها کنه ممکنه دوباره برگرده بیماری، ولی اونی که با اعتقاد پناهنده شده مادامی که بر اون ایمان هست مطمئن باشید بیماری برنمیگرده، چون دیدم دارم بهتون میگم و حس کردم. حالا ما یه کاری داریم انجام میدیم به لطف خدا، یه کار علمی پژوهشی هست تو زمینه وسواس، اثر درمانی سوره ناس بر وسواس، بر بیماری وسواس، که میگم تز روانشناسا چیه؟ میگه درمان نداره، قرص باید بخوره فقط. اینو یه پرسشنامه هست، اگر کسی رو میشناسید که مبتلا هست به وسواس فکری عملی، حالا هم فکری هم عملی، این پرسشنامه رو بدید پر بکنن، من تو گروه هم میذارم، ولی تو کانال هست، من لینک کانال رو گذاشتم، گفتم که عضو بشید حتما. اینو بدید پر بکنن و بفرستن برای اون شماره‌ای که تو همون پیامه که همکارم خانم ذکری، ایشون کارهای روانشناسیشو میکنه، منم کارهای قرآنیشو میکنم، با هم میخواییم مقاله بدیم. این اصل مقاله دادن نیست، نه، من فقط میخوام ثابت بشه به هممون که این اثر داره، یعنی به اون روانشناسانی که الان دارن هی مردم رو میبندن به قرص، حداقل بتونم برم ارائه بدم که آقا ما کار علمی کردیم، جواب دادیم. اینو اگه میتونید مشارکت داشته باشید، انشالله یه نفر درمان بشه، شما الالعبد نونش رو خواهید خورد. بله تو گروه میذارم، اگه میشناسید کسی رو، این پرسشنامه رو، حالا اگه حتی خودش نمیتونه پر کنه، شما سوالا رو بپرسید، علامت بزنید، بفرستید، که انشالله این کارم با قوت انجام بشه. انشالله ما توسل میگیریم به سوره ناس. خود سوره زنده است، باور کنیم اینو، خود سوره حقیقتش نوری هست که با نور امام یکیه، نورش یکیه، یه حقیقته، همون نور خداست، دوتا تجلی داره، شده قرآن و امام. ما توسل میگیریم به اون نور سوره ناس، به حقیقت سوره ناس که امام زمان علیه السلام هستن. همین الان دست دل ما رو بگیرن، از تمام شرور عالم، که به جرأت بهتون میگم این مهمترینشونه، این وسواس خناس مهمترینشونه، اون بقیه ما خلق رو هم این شیر میکنه، میان شر میشن. ما رو نجات بده دنیا و آخرت، در پناه خدای عاشق و معشوقمون بتونیم
یه زندگی عاشقانه و لذت بخش و توحیدی که لایق هر انسانی هست، که اصلا خدا ما رو آفریده برای لذت بردن و عاشق شدن و به سعادت رسیدن. همین الان انشالله در پرتو نور این سوره این رو برای ما امضا بکنن، بتونیم با همین سوره ها بهترین یار بشیم برای امام زمانمون و مریض نباشیم و تمام دردهای ما رو همین الان درمان بکنه. آقا به ما بگن که این آیین قوی شد با توحید، اینو میتونم ببرم الان، این به درد میخوره. همین الان آقامون این حرف رو در حق تک تک ما بزنن و اسم ما رو بنویسن، صلوات بفرستن. ما توسل گرفتیم که انشالله خدا کمکمون بکنه سر ساعت شروع کنیم، سر ساعت تموم بکنیم. اما یه خواهش که دارم ازتون، چون سوره ها تعدادش زیاده توی سطح 1، 31 سوره ما داریم که خدا لطف کرده تا امروز 6 تا سوره رو یاد گرفتیم، این شما یه اجازه تا 7 رو بگیرید. یه موقع مباحث طولانی شد، ما مدیون شما نباشیم، مدیون شما و خانوادتون. تا 7 رو با اجازه بگیری که انشالله برسیم مباحث رو اونجوری که شایسته است بیان بکنیم، توکل به خدا. بقیهش هم دیگه کار خداست. ما در همین حد بضاعتمون و جناب بضاعت مزجات فعوفلن الکل و تصدق علیم، انشالله بقیهش رو آقای مزام برامون جبران میکنن و هدایت ها رو میرسونن هر لحظه. نوش جونتون باشه، برید حال کنید با این چهار قول و انشالله که کفایت زندگی دنیا آخرت ما رو بکنه انشالله. یا علی، خدا نگهدارتون باشه.